أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق دست داد باز به رسم دوشنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان، همه شما عزیزانی که پیگیر برنامه‌های شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید، برنامه دستانداز رو، برنامه‌ای که برای ایجاد موانع هرچند اندک بنابر این فرصتی که اقتضای این برنامه رو داره، در راه افرادی رو داره که سنگ اندازی میکنن، که تلاش میکنن تا مسیر رو منحرف بکنند، راه حق رو نذارن شناسایی بشه، اما قطعا خداوند متم نورش هست و تمام کننده و کامل کننده نور الهی خواهد بود. انشاءالله که ما هم در این مسیر بتونیم خودمون رو قرار بدیم، بتونیم اندکی کمک بکنیم، یاری بکنیم تا انسانها به هدایت نزدیکتر بشند، که برای ما بهتر است از هر آنچه که خورشید بر آن میتابد. الحمدلله این توفیق رو داریم. در محضر استاد بهرامی‌زاد عزیز هم هستیم، انشاءالله این جلسه هم از محضرشون استفاده خواهیم کرد. سلام عرض میکنم در خدمت
شما. سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز. انشاءالله که تو این روزهای سرد زمستان حال دلشون خوب باشه. استاد ما خدمت شما هستیم.
سلامت باشید بزرگواریم. خب ما جلسات پیش عزیزانی که همراه ما بودن مشاهده کردند، ما کلن یعنی کسی که بخواد بررسی بکنه کلیپ های شبکه های وهابی رو، چند وقت اگر مأنوس باشه با این شبکه ها میبینه چیزی که به وضوح به چشم میخوره این تناقضات، این تحریف ها، این سانسور ها، این کارهایی که هست که اینها انجام میدن تا نذارن حق و حقیقت به گوش اون افرادی که طالب و جویای راه راستین هستن برسه. خب ما هم با این هدف، با این رسالت این برنامه رو آغاز کردیم و همچنان هم انشاءالله به فضل الهی انشاءالله این رو ادامه میدیم. اگر نکته ای هست نسبت به اصل این مطلب بفرمایید انشاءالله ادامه
بدیم. برادر عزیز، جلسات قبلی ما نکته های خدمت بیننده های عزیز گفتیم. یکی از مهمترین قاعده های علمی که علمای اهل سنت هم در رجالشون، هم در حدیثشون، هم در کلامشون، مباحث اعتقادشون به شدت بهش اعتنا دارن، قاعده امساک اما شجر بین الاصحابه. این قاعده مبناش اینه که اختلافات، مشاجراتی که میان صحابه بوده بایستی پوشیده بشه. ببینید دوستان، من میخوام نشون شما بدم از خود درس‌هایی که الان علمای اهل سنت، علمای وهابیت در عربستان دارن، که دیدگاهشون نسبت به نقل حقایق، نسبت به نقل تاریخ واقعی، نسبت به بیان اون اموری که در هدایت ما دخیله چگونه هستش. ببینید برادرای عزیز، تصویری که خدمت شما الان نشون میدم، آقای معروف ایشون به جناب آقای خالد ابن عبدالله ابن محمد المصلح، خالد البراک ایشون معروف به این اسمه. این تصویر ایشون الان از اساتید، از دنیا رفته ایشون و پدرش از اساتید دانشگاه های عربستان هستش. ایشون یکی از مهمترین کتاب‌های اهل سنت که شرح عقیده واسطیه هستش، ایشون کارشناس این کتابه. تو درس خارجش این کتاب اومده توضیح داده. ببینید دوستان، در شرح قاعده امساک اما شجر بین الاصحاب، این که اینا بیان نقل نکنن اختلافات بین صحابه را، ببینید دوستان، این متن کتابش، من از نرم افزار خدمت شما دارم میخونم، این اگه دوستان سرچ بزنن در اینترنت هم در سایت های منسوب به ایشون هستش. اومده گفته امساک، امساک یعنی خودداری کردن، خودداری کردن از نقل فتنه ها حقایق. امساک دوستان در چه حدی؟ آیا امساک در لاب القول، در نقل حدیث کردن؟ بله، نقل حدیث نباید بکنیم. اصلا لاب طلب اصلا نباید سیما جستجو بکنیم اختلافات بین صحابه را. لا بالبحث، بشینیم مثلا با دوستانمون درباره، مثال میزنم، حقایق جمل، درباره حقایق صفین، درباره حقایق اختلافاتی که بعد از وفات رسول اکرم صلوات الله علیه میان صحابه به وجود اومد، خانه صدیقه طاهره را اینا تهدید کردن با آتش زدن. بالاتر از همه اینا، این اصلا بنبست به تمام معناست. این به تعبیر یکی از دوستان ابر انحراف، ابر بنبست. دوستان ببینید، توضیح میده الامساک هو، قاعده امساکی که نبایستی اختلافات تاریخی ها نقل بکنن، میگه عدم الخوض، شما وارد نشید لا بالفکر. سبحان الله، حتی شمای اهل سنت که دنبال حقیقتی ببینی حق با کی بوده، طبق بیان درسهای علمای وهابیتی که الان تو سعودی هستن، حتی حق تفکر ندارید. لا بالفکر متن درسایی که شرح عقیدت الواسطیه خالد البراک که خدمت شما الان دوستان گفتم، لا بالفکر، حق تفکر شما نداری. خب آیات قرآن چی میگه؟ وجه تفاوت انسان با حیوان همین تفکر کردنه. ده ها جا خدا در قرآن کریم اومده گفته که آقا فکر بکنید، عقلتون رو به کار بندازید. خیلی شاعر، یکی از شعرهای معاصر ما، نسیم شمال، یه شعر بسیار جذابی داره، من خدمت دوستان میخونم، درباره همین تفکر، همین مضمونه، خیلی قشنگ به شعر کشیده. میگه که دست مزن، یکی به شما میاد بگه که آقا دست مزن، چشم ببستم دو دست، راه مرو، چشم دو پایم شکست، حرف نزن. آقا اختلافات صحابه اصلا نگو، حرف مزن، قطع نمودم سخن، باشه هیچی نمیگم، نطق نکن، چشم ببستم دهن. حالا بیاد به شما بگی که فکر نکن، هیچ نفهم، این سخن عنوان نکن دیگه، بگی ببین راه نرو، نشید، کتاب نخر، کتابای شیعه را نخون به اسم این که اینا دروغگوان و روافضن. میگه من همه اینا را قبول کنم، آیا میتونی تو به من بگی که لابل فکر، تفکر نکن، هیچ نفهم؟ میگه نه، این سخن عنوان مکن، خواهش نافهمی انسان مکن، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که اون وصفی که خدا درباره علمای یهود گفته، اینا مثل حمارن، اینا کتاب زیاد دارن ولی اهل فکر، اهل پند گرفتن نیستن. ببینید دوستان، توی دروس خارجشون تو شرح عقیدت الواسطیه دارن تز تفکر نکردن رو تو ذهن ما، تو ذهن مخاطبینشون فرو میکنن. ما خدمت شما هستیم استاد عزیز.
سلامت باشید. بسیار نکته عمیق و دقیقی هست، اینکه چقدر اینها تلاش میکنن تا از فکر کردن باز دارن انسان رو، که این همون چیزی است که قطعا اینها رو میتونه به مطلوب خودش برسونه. چقدر زیاد دیدیم ما خودمونم دیگه، عادت کردیم بس که این از کتابهایی که اینها دارن ازشون استناد میکنن بالاتر از اون صحبتهایی که خودشون انجام میدن، که هر از چندی یکی از اون کلیپ‌ها رو اینجا محضرتون تقدیم میکنیم، میبینید دیگه اینها تلاششون بر این هست که دقیقاً حالا توی خاص این مطلب، مثلا بحث اختلاف صحابه که الان دیگه با صراحت بیان کردن، گفتن که به هیچ وجه نباید اصلا فکر هم بکنید، دیدیم که چقدر اینها به چی بگیم، هذیانگویی افتادن. ببینیم یکی از این کلیپ هایی که از جمله همین فکر نکردن های این افراد هست، که خودشون هم با قاطعیت میگیم اینجا جزء افرادی هستند که تعبد کامل دارن، یعنی 100% اینها به حداقل به این منهج، به این سبک خوب عمل کردن. ببینیم یکی از اون کلیپ ها رو.
حرف معاویه هم همین بود، آقا علی شما از نظر من خلیفه نیستید، من شما را به خلافتی قبول ندارم تا این که، خیلی مهمه، تا این که قاتلین عثمان را کیفر کنید، نه این که حتی معرفی کنید، خودت قصاص کنید، قصاص کنید، باید سر اینها زده بشه.
بله، خب این هم در راستای همین امر بود. دیدیم دیگه، ما جلسات پیش هم مفصل ذکر کردیم جریان قتل عثمان رو، که چه اتفاقی افتاده، چه بالاخره اینها چه توجیهاتی میارن برای این مطلب، چه افرادی خودشون قاتلین عثمان بودن. حالا این آقای خدمتی که مرجع این شبکه هست دیگه، به عنوان مفتی میشناسنش و دیگه صحبتی سرش نیست. این آقا داره ادعا میکنه، میگه که بله علت عدم بیعت معاویه همین بود که دید این عثمانی که به قتل رسیده باید خونخواهی، کسی به عنوان خونخواهی برخیزه و انتقام خون این آقای عثمان رو بگیره. زمانی که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این کار رو انجام داد، اون وقت میاد و بیعت میکنه. حالا آیا واقعا انگیزه معاویه همین بوده؟ آیا حقیقتا معاویه دنبال این بوده که بخواد یک انتقامی انجام بشه بعدش بیعت بکنه؟ یا نه، چون این انگیزه ای نداشته. یه پله بریم بالاتر، شاید هم خودش اصلا جز افرادی بوده که به قتل رسونده عثمان رو، خودش جز افرادی بوده که مهیا کرده این فرصت رو. ببینیم با هم کتاب اخبار المدینه النبویه مال آقای نمیری هست. عزیزان از فرمان اگر دارن، بله این کتاب اخبار المدینه نبویه هست که آقای نمیری بصری مؤلف این کتاب هست. در جلد ششم این مطلب رو ذکر میکنه، دقیقاً چه جریانی اتفاق افتاد در قتل عثمان، چی کار کرد معاویه. حدثنا جبیریه، یکی از صحابی است به اسم جبیریه که اینجور داره میگه: قال ارسل عثمانو الى معاویه یستمدهو. عثمان یک نفر رو فرستاد به سمت معاویه تا کمکش بکنه. بالاخره توی اون جریان شورش هایی که بود این نیاز به کمک داشت. به قول خود این آقایون دارن میگن شورش هایی انجام شد و خلاصه این نارضایتی هایی که بود، دید که هیچ راهی نداره مگر اینکه از اون کسی که بیشتر ابراز میکنه که طرفدارش هست کمک بخواد. اون هم کسی نبود جز معاویه. خب معاویه چی کار کرد؟ فبعث معاویتو یزید ابن اسد جد خالد القصری. معاویه اومد یک نفر رو به اسم آقای یزید ابن اسد رو فرستاد به عنوان کمک برای آقای عثمان. اما کمک به چه نحوی؟ مشروط هست، مقید هست. ببینیم کمک به چه نحوی بوده، ببینیم خونخواهی عثمان رو چه جور میخواد انجام بده، ببینید چه انتقامی میخواد بگیره از دشمنان عثمان. اومده آقای معاویه به این فرستاده‌ای که قراره بره کمک بکنه به آقای عثمان، بهش گفته که اذا اتیت ذا خشب، وقتی رسیدی به منطقه ذا خشب. ذا خشب یک منطقه نزدیکای مدینه است، اصطلاحاً سه منزلی مدینه است، خیلی نزدیکه به اون بالاخره اون شورش هایی که اونجا داشته انجام می شده. وقتی رسیدی نزدیکای مدینه و نزدیکای عثمان که می خوای کمکش بکنی، فاقم بها، همونجاها اقامت بکن، همونجا سب بکن. ولا تتجاوزها، یه بار نگذری از اونجا. ولا تقل الشاهد یرا ما لا یرا الغائب، یه بار نگی که بالاخره من الان شاهدم، دارم میبینم خلیفه مسلمین رو دارن میکشن، من باید یه کاری بکنم. یه بار نگی شاهد چیزی رو میبینه که غائب نمیبینه. اینها رو کی داره میگه؟ معاویه داره اینها رو دستور میده به این فرستادش، به آقای یزید ابن اسد، که رفتی اونجا قبل از این که برسی به مدینه همونجاها صبر بکن با لشکریان، هیچ کاری انجام نده، حتی اگه دیدی هر بلایی میخوان سر خلیفه بیارن. خود معاویه اضافه میکنه، میگه قال انا الشاهد و انت الغائب، تو فرض بکن که من شاهدم و تو غایبی، هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا ناراحت نشو. فاقام به ذی خشب حتی قتل عثمان، وقتی رسید به ذی خشب همین کار رو کرد، وایساد دید بله عثمان هم کشته شد. فقلت لجبیریه لما صنع هذا، چرا آقای معاویه این کار رو کرد؟ چرا گذاشت معاویه به این شکل کشته بشه و اون لشکریان رو پشت مدینه نگه داشت؟ قال صنعه عمدن لیقتل عثمان، مخصوصا این کار رو کرد، عمدن این کار رو کرد تا اینکه عثمان کشته بشه. نتیجه چی؟ فیدعو الی نفسه، تا اینکه به سمت خودش بخونه، تا اینکه تمامی افراد رو به سمت خودش جذب بکنه و جلب بکنه و بالاخره به خاطر این مطلب که بتونه به مقام خلافت به عقیده خودش، به مقام امارت مسلمین برسه، دید که باید این کار رو انجام بده. حالا این آقای معاویه شده خونخواه، این آقای معاویه اومده میخواد انتقام بگیره از این افرادی که اومدن و کشتن عثمان رو. خب این بسیار مطلب عجیبیه که این آقا داره بیان میکنه، مگر اینکه ما بخوایم بگیم که بله چیزی که شما میگی درسته. البته این رو هم زمینه بکنیم به قول حاج آقا که اینها در افکارشون هم حق ندارن چیزی رو جریان بدن، صرفا آقا ما میگیم شما بپذیرید. همین، این آقای خدمتی گفت، این آقا آقای مفتیه، هرچند توی کتابهاشون داره میگه که معاویه خودش قاتل عثمان بود به این ترتیب، اما شما باید بپذیرین دیگه. چی؟ این یکی دیگه از کتابها هست دیگه، آقای ذهبی معرف حضور همه هست، سیر اعلام و نبلای آقای ذهبی جلد سوم با تحقیق آقای شعیب الارنوت وهابی در جزء سوم جلد سوم صفحه 73 باز نقل میکنه جریان تاریخی رو. ان جویریه ابن اسماء، این آقای جویریه جزء اعلام در تاریخ هست، خیلی از تاریخ های صدر اسلام رو ایشون نقل کرده که تخمین زدن در سال 85 تا 95 هجری اکثر اون نقل هاش بوده. خب چه اتفاقی افتاده؟ اینجا هم باز یک صحبتی از همین مطلب میشه که رابطه معاویه با جریانی که اتفاق افتاد در جریان قتل عثمان چی بود؟ خب ببینیم، میگه که ان عمرو بن عاص قال، آقای عمرو عاص گفت لابن عباس، یک صحبتی داره با آقای ابن عباس. چی میگه عمرو عاص؟ بهش میگه یا بنی هاشم، ای بنی هاشم، لقد تقلدتم به قتل عثمان، ای بنی هاشم شما شمشیرهاتون رو به قتل عثمان کشیدید، فرم الاماء العوارک، پس کنیزان پست رو شما شوراندید. خب دیگه چی کار کردید؟ داره آقای عمرو عاص به عبدالله ابن عباس میگه اتعتم فساق العراق فی عیبه، شما از فاسقین عراق در تضعیف خلیفه پیروی کردید، و اجزرتموه و مراق اهل مصر، و همچنین شما عثمان رو به شمشیرهای اهل مصر برای کشته شدن سپردید، و آویتم قتله، و همچنین قتلته، شما به قاتلان آقای عثمان پناه دادید. فقال ابن عباس، آقای ابن عباس خیلی قشنگ جواب میده، ابن عباس از بنی هاشم هست، این داره میگه که شما بنی هاشم بودین که عثمان رو کشتین، شما بنی هاشم بودین که این کارها رو کردین. آقای ابن عباس بهش میگه که انما تکلم لمعاویه و انما تکلم عن رأیک، این صحبت تو و معاویه بود، اما بدون که و ان احق الناس الا يتكلم في امر عثمان لانتما، بدون که اگه قرار کسی صحبت نکنه، کسی که حق نداره یک کلمه نسبت به این مطلب، نسبت به جریان قتل عثمان بگه، لانتما، اونها همین شما دو نفر هستید، هر کس هر چی میخواد بگه، هر جوری میخواد دفاع بکنه، هر صحبتی میخواد بکنه، اما شما دو نفر حق ندارین صحبت بکنین نسبت به جریان قتل عثمان. چرا؟ اما انت یا معاویه، ای معاویه تو چی کار کردی؟ تو کسی بودی که اومدی زینت دادی برای آقای معاویه اون کارهایی رو که انجام میداد. ما حالا ترجمهش رو فقط سریع بخونیم که فرصت هم بیشتر از این گرفته نشه. تو کسی بودی که زینت دادی برای معاویه اون کاری رو که داشت انجام میداد، تا جایی که محصور شد، تا جایی که حتی اذا حسره طلب نصرک، تا جایی که محصور شد و طلب کرد از تو تا کمکش بکنی. پس تو چی کار کردی وقتی که قرار بود کمکش بکنی؟ تو هیچ کاری نکردی، آروم نشستی سر جای خودت، و احببت قتله، دوست داشتی که کشته بشه آقای عثمان، و تربست بهی، منتظر این امر و این فرصت بودی، لحظه شماری میکردی، تربص رو دیگه میدونید عزیزان. و اما انت یا عمرو، این نسبت به معاویه بود، آقای عمرو، آقای عمرو ابن عاص، تو چی؟ فازمرت علیه المدینه، تو کل شهر مدینه رو شوراندی علیه این آقای عثمان، و هربت الی فلسطین تسأل عن انبائه، خودت فرار کردی رفتی فلسطین و منتظر بودی تا خبرها بهت برسه، فلما اتاک قتله، تا زمانی که خبر قتل آقای عثمان بهت رسید، اضافت که عداوت علی ان لحقت به معاویه، وقتی که این اتفاق افتاد اومدی دشمنی رو با امیرالمؤمنین مضاعف کردی، اضافه کردی تا جایی که به معاویه پیوستی، فبعث دینک به مصر، فقال معاویه حسبک، تا جایی که این جریان ادامه پیدا میکنه و آقای معاویه میگه دیگه کافیه، کافیه دیگه صحبت بکنین. خلاصه این جریاناتی هست که دارین میبینین. این معاویه‌ای هست که قرار انتقام خون آقای عثمان رو بگیره، مگر اینکه ما فکر نکنیم که بخوایم اینها رو نادیده بگیریم.
بله، فکر نکردن حربه بسیار بزرگ و شیطانی دشمنان اهل بیته، حربه ایه که ضد قرآنه. ببینید دوستان، جلسات قبل ما اومدیم متهمین کسایی که پرونده عثمان دخیل بودن رو گفتیم. اول گفتیم ام المؤمنین عایشه بوده، بعد گفتیم که اون صحابه مطرح دیگه عمرو بن حمق بوده و طلحه بوده، زبیر بوده. مثال اینا رو خدمت دوستان از منابع معتبر آوردیم. یکی دیگه از متهمین که استاد عزیزم مباحثی مطرح کرد گفتیم معاویه است. ابن عباس حبر الامه هست، از علمای بزرگ اهل سنته، گفته که معاویه تو مترصد بودی، منتظر بودی فرصتی پیدا بکنی که چنگ به خلافت بزنی. ببینید دوستان، منبعی که میخوام خدمت شما عرض بکنم برای نشان دادن جایگاه معاویه در فتنه قتل عثمان، در مصنف ابن ابی شیبه اومده. مصنف ابن ابی شیبه از قدیمی ترین و معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنته. خود ابن ابی شیبه از علمای بزرگ اهل سنته، استاد امام اعظمشون بخاریه. ایشون خودش متوفای 235. ببینید ایشون در کتاب العمرا جلد 10 کتاب العمرا باب اولش حدیث 3174 خیلی ماجرای قشنگی اومده ایشون نقل کرده. ایشون از ابن سوید روایت کرده، گفته که وقتی که معاویه به حکومت رسید، صلا بنا معاویه الجمعه به نخیلف زها، دم ظهر که شد در نخیله لشکرگاهی بوده خارج از کوفه، اونجا برای ما روز جمعه نماز خوند. حالا بعضی موقعا نماز جمعه هم تو کتاب‌های تاریخی هست که چهارشنبه میخونه. فضائل معاویه ایشون هستش. میگه ثم خطبنا، برای ما خطبه خوند، خطبه خلافت. ببینید ابن عباس گفت معاویه تو مترصد بودی، به مکر الهی خود معاویه اعتراف کرده دنبال چی بوده. معاویه خطبه خوند، ما قاتلتکم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزکوا، من معاویه حکومت تشکیل ندادم، جنگ نکردم، هزاران صحابه را نکشتم، شما نماز بخونید. یعنی نماز براش مهم نبوده، برا روزه، برا حج، برا زکات، برا تمام احکام دینی من حکومت تشکیل ندادم. عجب، در حالی که خدا تو قرآن ویژگی حکومت اسلامی را امر به معروف، نهی از منکر، اقامه صلات، پرداخت زکات، اینا قرار داده. این از مهمتر اجرای حدود الهی، دستورات الهی، از مهمترین وظایف یک حاکم اسلامیه. وقد اعرف انکم تفعلون ذلک، آره یه نمازی میخونید، همون نمازی که آقای انس گریه میکرد. توی صحیح بخاری هست روایتش که گریه میکرد، میگفت که آقا شما ضیعتم الصلاة، شما نماز را ضایع کردید. میگه که اعتراف معاویه، ولکن انما قاتلتکم لأتعمر علیکم. ببینید به مکر الهی خود معاویه گفته، هزاران صحابه را کشت، عمار را کشت، ابن طیهان را کشت، هزاران نفر را ترور کرد، برای لأتعمر علیکم، برای رسیدن به امارت، رسیدن به حکومت. دوست داشت حکومت ها. بعد تفکر این که فکر نکنی، وقد اعطانی الله ذالک و انتم کارهون. عجب معاویه، خدا میخواست تو عمار رو بکشی به حکومت برسی؟ این خدای شاب به امرده که شمای معاویه تصور داری، خداییه که دستور به فحشا میده، خداییه که ظالم با عادل برابر بکنه. تعالی الله اما یصفون، خدا به هیچ وصفی که توی معاویه میگی خدا راضی بشه توی معاویه بیای حاکم مردم بشه، این خدا خدای شاب به امرده، خدای الله الصمد لم یلد ولم یولد نیست. این دوستان یه سند. سند دیگه که میخوام از نقش آقای معاویه در پرونده جنگهایی که ایشون را انداخته بر علیه امیرالمؤمنین خدمت شما بگم، در تاریخ طبریه. قبلا خدمت بیننده های عزیز گفتیم تاریخ طبری از معتبرترین کتابهای تاریخی اهل سنته. جلد پنجم ایشون اومده مطرح کرده. ببینید برادران اهل سنت، حرف من نیست. الان شما فکر بکن عمار ابن یاسر جلوت نشسته داره حقایق تاریخی رو بهت میگه. عماری که فرزند شهید پدر و مادرش به شهادت رسیدن توسط همین پدر و مادر و فک و فامیلای همین معاویه ابن ابی سفیان. عمار در جنگ صفینه، عماری که گوشت و پوستش با حقه، گوشت و پوستش با توحیده، عماری که پیغمبر عمارو گفته که عمار تو را گروهی میکشن که بغی کردن، سرکشی کردن، تو اونا رو به بهشت دعوت میکنی، اونا تو رو به جهنم دعوت میکنن. عمار میگه که در جنگ صفین میگه که رو به لشکریان امیرالمؤمنین، عین من یبتغی رضوان الله، کجان اون لشکریانی که دنبال رضایت خداوندن، ولا یعوب الا مال ولا ولد، اینایی که دلبسته به مال و دلبسته به فرزندشون نیستن. میگه یه عده‌ای جمع شدن، به اونا گفت ایها الناس، ای لشکریان، اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن عفان، حمله کنید با من به سوی کسانی که ادعا دارن عثمان مظلوم کشته شده، و یزعمون انه قتل مظلوما. والله عمار قسم میخوره میگه به خدا قسم اینها دنبال خون عثمان نیستن، ولکن القوم معاویه و طرفدارانش زاغو ات دنیا، اینا شیرینی دنیا، مزه دنیا، حلوای شیرین دنیا زیر زبونشون رفته، فستحبوها و استمرعوها، اینا عاشق دنیا، عاشق پست و امارتن، همونی که ابن عباس گفته بود، و استمرعوها با سر با تمام وجود سمت این دنیا رفتن، و علمو، اینا خودشون میدونن معاویه فرزند طلقاست، معاویه بر اساس روایات نبوی اینا فرزندان آزاد شده های پیغمبر در فتح مکه هستن، اینا میدونن ان الحق اذا لزمهم حال بینهم و بین ما یتمرغون فیه من دنیاهم، اگه امیرالمؤمنین حاکم باشه معاویه از دنیاش جدا میشه، اینا میدونن که اگه حق عمل بشه، تبعیت از امیرالمؤمنین صورت بگیره، بین خودشون و بین این دنیایی که با سر به خاک دنیا افتادن فاصله میفته. ولم یکن للقوم سابقتون فی الاسلام، برای بنی امیه، برای معاویه هیچ سابقه روشنی در اسلام نیست، اینها دائما پیغمبر آزار دادن، جنگ ها را انداختن،
خود عمار توی مکه زیر شکنجه ابو سفیان و این معاویه قرار گرفت.
بله گفتیم عمار خودش فرزند شهیده، شکنجه شده این قومه، اینها هیچ سابقه در اسلام، سابقه صحیح و سابقه درخشانی ندارن که اینها حق حکومت و ولایت داشته باشن بر مردم. فخدعوا اتباعهم، فکر کن برادر من، عمار میگه اینها تابعین خودشون، سپاهیان خودشون معاویه فریب دادن، خدعوا، شیطان اهل خود اونه ایرنگه، که اوما اومدن چی گفتن؟ خودشون جنگ رسانه‌ای معاویه، اصطلاحاً امروزی ها باشه اون چیزی که ترند کرده معاویه این بوده، امامنا قتل مظلوما، امام ما عثمان مظلوم کشته شده، این اسم رمز عملیاتشون بر علیه امیرالمؤمنین بوده. عمار اینا میگفته، میگه این دروغ، هدف از این اسم رمزشون، از این ترند رسانهشون چی بوده؟ لیکونو بذالک جبابرتن ملوکا، اینا میخوان یه حکومت سلطنتی به راه بیندازن، هنوز یزید جانشین نشده ها، هنوز خلیفه به امارت نرسیده، معاویه داره عمار پیشبینی میکنه، داره پیشگویی میکنه، لیکونو بذالک جبابرتن ملوکا و تلک مکیدتون بلغو بها ما ترون، این یک حقه رسانه‌ایه که با این میخوان به اون خواسته هاشون که حکومت بر شما هست برسن. ولولاهیه ما تبعهم من الناس رجلان، اگه پرونده کشته شدن عثمان در بیان نباشه، اینا هیچ بهونه‌ای دیگه ندارن، جلوی عدل مجسم، جلوی امیر مؤمنان بتونن قد علم بکنن. ببینید حقایق تاریخی دوستان عزیز من نیاز به فکر داره، همون فکری که بزرگان وهابیا شما را منع کردن از اون. خدمت شما هستم.
بله بله دیگه، اگر کسی دنبال پیدا کردن حق و حقیقت باشه میگه به نظرم همه چیز واضح هست، تنها چیزی که نیازه اینه که انسان فکر بکنه. همون نکته ای که اتفاقا خوب اینها درک کردن که میان اینجور بیان میکنن، میدونن خودشون هم اگه کسی اهل فکر باشه خب میبینه آقا چه اختلافی بین صحابه بوده، میبینه اینها چجور با هم دیگه کنتاکت داشتن، میدیده چجور هم دیگر رو تکفیر میکردن، میدیده چطور هم دیگه به جنگ یک دیگر میرفتن. آیا اینها با فکر سازگار هست؟ قطعا با هیچ فکری سازگار نیست، هیچ عقل سلیمی این رو نمیپذیره. پس راهش چیه که ما بخوایم بیایم اینها رو جمع بکنیم؟ فکر نکنید، این میشه راحت ترین راهی که به ذهن خود این آقا هم رسیده و به خوبی هم شاگرداشون آقای خدمتی و افرادی که توی این شبکه ها هستن خدا رو شکر اومدن این درس خودشون رو خوب پس دادن و از این کتاب درسیشون خوب آموختن که اینجا باید در شجار بین اصحاب باید امساک بکنن و فکر نکنن دیگه. حالا فکر نکردنشون بعضی وقتا منجر میشه به اینکه فکرها و توهماتی به ذهنشون برسه که بخوان اینها رو توجیه بکنن. حالا دیگه نمیدونم این فکر انشالله که اشکال نداشته باشه براشون. بسیار خوب عزیزان بیننده، همچنان با برنامه دست‌انداز در خدمتتون هستیم. یک فاصله میگیریم، انشالله ادامه مطالب و ادامه کلیپ ها رو انشالله بعد از این میان برنامه تقدیمتون خواهیم کرد.
علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیباترین هاست. علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیباترین هاست.
علی
راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل بینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکرانها، فراتر از تمام کهکشانها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و بالقلم.
کیست مولا باب شبیر و شبر، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان با برنامه دست انداز در خدمتتون هستیم و در محضر استاد بهرامی‌زاده عزیز تقدیم می‌کنیم محضر همه شما گرامیان این برنامه رو. انشالله که تا اینجای برنامه مطالب و نکاتی که شما رو به فکر واداره انشالله تقدیم شما شده باشه و مسیر حق و حقیقت رو انشالله به خوبی تونسته باشین تشخیص بدین. بسیار خوب، همونجور که دعب و سنت برنامه بر این هست، ما با کلیپ ها و شبهاتی که شبکه های وهابی القا میکنن در خدمتتون هستیم. یکی دیگه از این شبهات و از این صحبت هایی که اینها زیاد انجام میدن همین کلیپی است که تقدیم محضر حضورتون خواهد شد. انشالله حیزان اتاق فرمان کلیپ دوم رو پخش کنن.
قبول نمیشه شما یه کاری انجه اعتقاد داشته باشه بعد به غیر علم باشه. اینجاست که در این حدیث که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند تذکرکم الله به اهل بیتی، سفارشی که میدن به اهل بیت. حالا اصل این حدیث تا اینجا در صحیح امام مسلم هست،
تا سفارش به اهل بیت در
این قضیه، اصل خود قضیه این که در غدیر خم
بله
رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت میکنن، این در صحیح مسلم هست. امام بخاری نمیاره،
این بخش رو نمیاره،
اصلا نمیاره، چون از دید امام بخاری این حدیث صحیح نیست.
بله،
از دید امام بخاری استادش و همچنین محققین دیگه اصلا در غدیر خم چیزی رخ نداده،
هیچ اتفاقی نیفتاده،
هیچ اتفاقی رخ نداده از دید اونها. بعد حتی من میگم که اگر این حدیث هم صحیح باشد این گونه هست. حالا این قسمت صحیحش امین که همون سفارشی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن
در مورد اهل بیت خودش.
اینجا تنها چیزی که اضافه میشه چون با اهل مدینه هست، به اهل مدینه این سفارش بیشتر میشود که با اهل بیت من خوب باشید.
بسیار خوب. خوب دیدیم که چه مبانی رو دارن اینها زیر و رو میکنن، چه صحبت هایی رو دارن بیان میکنن که حتی علمای خودشون، حتی این افرادی که خیلی وقتا ممکنه عالم هم نباشن، یک کسی همین شرح عقیده واسطیه رو فقط خونده باشه، پایه های مقدماتیشون هم باشه، این تعجب میکنه وقتی که پای درس این آقا میشینه. یک مطلب این بود که انشالله بهش میپردازیم مفصل، که اگر آقای بخاری در صحیحش مطلبی رو ذکر نکرد پس این مطلب اصلا صحیح نیست. خب این یک مطلب، اما این مطلب رو کجا داره ذکر میکنه؟ هر جایی که اینها این حرفا رو نمیزنن. الان که بحثشون رسیده به بحث غدیر یادشون میاد که آها الان ما باید این رو مطرح بکنیم که اگر بخاری این رو نیاورده باشه در کتابش پس این صحیح نیست، پس اصلا چنین چیزی وجود نداره و حالا دیگه این همه روایت رو نیاورده صحیح بخاری، این حالا سر جاش انشالله از این بحث خواهیم کرد. اما یه مطلب دیگه نسبت به اصل خود بحث غدیر که این آقایون داشتن مطرح میکردن و الان ادعا میکنه که تواتری در کار نیست، این سوال پیش میاد که آقا یعنی این که تواتر، اولا اینو ما خیلی خودمونی بخوایم بگیم، مطلب این هست که تواتر از دیدگاه شما اهل سنت اینه که صرفا در هر طبقه ای 3 نفر باشن، یعنی 3 نفر یک چیزی رو نقل بکنن همین کافیه برای اینکه یک حدیث بشه متواتر، و ادعا اینه که حتی 3 نفر همین رو نقل نکردن، ادعای این آقا. آیا حقیقتاً اینجور بوده؟ آیا واقعاً تواتر چیزی هست که به این راحتی به دست بیاد از یک طرف؟ در طرف دیگه آیا نسبت به غدیر ما چنین چیزی نداشتیم؟ خب این اصل مطلبی هست که انشالله اینجا نسبت بهش ما عرایزی خدمتتون خواهیم داشت. یکی از اون اسنادی که این مطلب رو ذکر کردن، بخوایم ببینیم کتاب ها رو آیا تواتری بوده نبوده، نمیخوایم حدیث ها رو هم نقل بکنیم. این حدیث این کتاب روح المعانی آقای آلوسی هست که کتاب تفسیر معروفی هست، جلد 3 آقای آلوسی این رو مؤلف این کتاب هست، در ذیل آیه سوره مائده آیات 67 تا 81 در ذیل آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم صفحه 361 این مطلب رو ذکر میکنه که ان الذهبی از ذهبی نقل میکنه که ان من کنت مولاه فعلی مولاه متواترون. این مطلب، این حدیث قدیر حدیثی متواتر هست که یتیقن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قاله. ما یقین پیدا میکنیم که حضرت آقا رسول الله این رو گفتن. و اما اللهم وال من والاه فزیادتون قویت الاسناد، اون تیکه ادامش هم بسیار قویت الاسناد هست، اما اون مطلبی که انسان یقین بهش پیدا میکنه از بس که نقل شده، از بس که تواترش قوی هست، همین حدیث قدیر هست، من کنت مولاه فعلیون مولاه. ببینیم یه وقتی یک نفر ادعای این رو میکنه که در یک کتابی این اومده، اصطلاحا مثل اجماع، ما یک اجماع داریم، یک نفر میره خودش این رو به دست میاره، میره میگرده ببینه آیا چنین اجماعی بوده یا نبوده، میره یه نفر میگرده ببینه سه تا حدیث هست یا نیست. یک وقتی نه، خودش یک فردی میاد ادعای تواتر میکنه، میاد میگه این مطلب متواتر هست. حالا خود متواتر بودن حدیث قدیر متواتر هست، این دیگه ببینین چه سلسله سند مفصلی میشه این مطلب، که فقط افرادی که اومدن ادعای تواتر کردن رو ما نمیتونیم بشماریم. حالا چند تا از اینها رو ببینیم با هم، سریعا هم بگذاریم که انشاءالله این فرصت برنامه از بین نره. این از ذهبی بود که مشاهده کردین. دیگر، بله، این کتابی که مشاهده میکنین از ذهبی هست. حدیث پیشین از آلوسی بود. این سیر اعلام النبلای آقای ذهبی هست، جلد 14 مؤسسه الرساله چاپ کرده. آقای ذهبی هم در متوفای قرن 8 بوده. خب چی میگه در سیر اعلام النبلا؟ دیگه آقای ذهبی قطعا معرف حضور عزیزان هست. قلتو جمع طرق حدیث غدیر خم فی اربعت اجزا، رأیت شطره فبهرنی سعت رواياته و جزمت به وقوع ذلك. انقدر این روایات بحث غدیر زیاد بودن، حدیث غدیر خم زیاد بود، که من این تعبیر فبهرنی از اون تعابیریه که برای تعجب شدید به کار میره، بسیار متعجب شدم وقتی که این همه روایات رو دیدم و جزمت و قطع پیدا کردم به این که قطعاً چنین چیزی اتفاق افتاده. یک بحث میدونین دیگه، یک بحث جزم و یقین هست، یک بحث حجته. یه وقتی ما میگیم آقا ما اصلا 10 حدیث داریم، خب ما برامون حجت میشه این مطلب، اما به این سادگی اون هم علمایی مثل آقای آلوسی، مثل آقای ذهبی، اینها قطع پیدا کردن به این که چنین حدیثی بوده. اون وقت این آقای حسینی که توی این کلیپ که مشاهده کردین میاد میگه نه آقا چنین جریانی نبوده و تواتری وجود نداشته و اینها. خب دیگه چی؟ کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی در جلد 7 چه مطلبی رو نقل میکنه؟ و اما حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه فقد اخرجه ترمذی. آقای ترمذی این رو بیان کرده. و نسائی و هو کثیر الطرق جدا، کثیر الطرق هست. خب ادامه میده تا بعدش میرسه و کثیر من اسانیدها صحاح، و بسیاری از این اسنادهایی که میاره صحاح هستن و همچنین حسن هستن. میدونین در حدیث متواتر اصلا صحت طریق شرط نیست، ما نیاز نیست که ما بگیم حتما راوی ثقه بوده، این راوی بوده که به قولش عمل میشده، یا حدیث را حتی بررسی بکنیم ببینیم حسن هست ضعیف هست. شما کثرت این روایات، وقتی انسان به این قطع و جزم رسید که از راوی اصلی، از زبان رسول الله حالا در بیان اهل سنت صادر شده، دیگه اصلا سراغ اسناد نمیرن. اما این مطلب انقدر زیاد هست مواردش، که هم بین اونها افرادی هستند که قطعا ثقه هستند و اسناد اونها هم صحیح هست، در طرف مقابل اگر نبود هم باز مشکلی پیش نمی اومد. خب کتاب بعدی سیر اعلام النبلا هست آقای ذهبی، که باز در این کتاب ما مشاهده میکنیم هم اصل خود مطلب داره اشاره میکنه به حدیث قدیر. هذا حدیث حسن عال جدا، این حدیث حسن و عالی هست، و متنه متواتر. ما یک متواتر لفظی داریم که بالاترین تواتره، یه متواتر اجمالی داریم، یه متواتر معنوی داریم. این متنش متواتره که اینجا هم ذکر میکنه، حدیث صحیحیه، حدیث من کنت مولاهی که ذکر شده در بالاترین درجه تواتر قرار داره، حتی لفظش هم همون الفاظ هم تکرار شده. خب این کتاب البدایه و نهایه هست که در جلد هفتم آقای ابن کثیر دمشقی صفحه 681 باز مطرح میکنه که من یقین پیدا کردم و صدر الحدیث متواترون اتیقن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قاله، من یقین میکنم به اینکه رسول الله این رو فرموده. و اما اللهم وال من والاه فزیادت قویت الاسناد، باز همین زیاده قویت الاسناد هست. کتاب تذکرت الحفاظ هست مال آقای شمس الدین ذهبی در جلد دوم باز همین مطلب رو ذکر میکنه که من وقتی که این حدیث رو دیدم رأیت مجلدن من طرق الحدیث لابن جریر فندهشت له، فندهشت یعنی انگشت به دهان موندم، انقدر برام این مطلب عجیب بود که جای گفتن نداره. ولی کثرت تلکت طرق، و به خاطر زیادی این طرق، اینا فقط افرادی هن که دارن، این علمایی هن که دارن ادعای تواتر میکنن در این مطلب، نه اینکه بخوان صرفا صحت رو بخوان اثبات بکنن. تحفت الاحوزی هست و بسیاری دیگه از کتابهایی که حالا ما فرصت رو بیشتر از این برای این مطلبی که واضح و روشن هست نگیریم، صرفا حالا بدونین دیگه این مطلبی که ذکر میشه هم غزالی در سر العالمینش میاره، هم سیوطی میاره در التیسیرش، بسیاری از افراد هستن، مناوی میاره، آقای سفن ابن جوزی میاره، البانی در سلسله تو صحیحش میاره، آقای مقبلی میاره، آقای جمال الدین محدث میاره و بسیاری از افراد دیگه‌ای که دیگه به نظرم این خود تواتر به تواتر رسید و دیگه نیازی به ادامه نداره. در خدمتتون هستیم.
بله، واقعا توضیحاتی که دوست عزیزمون میداد که این همه علمای درجه یک اهل سنت اومدن گفتن حدیث قدیر متواتره. حالا شما دوستان اینا در نظر بگیرید، بعد الان یک کارشناسک، کارشناس هم نه، بیاد یه حرفایی بزنه، اونم تو عصر اطلاعات، عصری که طرف میتونه با یه جستجوی ساده به خیلی از حقایق دسترسی پیدا بکنه. من توضیحات استاد عزیز وقتی گوش میدادم و مقایسه میکردم با اون دیدگاه کارشناس شبکه‌های افریته وهابی، این روایتی تو ذهنم اومد که امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر مظلومه. تو مسجد کوفه مولای متقیان خطبه میخونده، وسط خطبهش یه اعرابی میاد میگه که وا مظلمتا، به من خیلی ظلم شده. امیرالمؤمنین علیه السلام بهش میگه که ادنو، حتی علنی هم نمیتونسته اون ظلمهایی که بهش وارد شده بود را بگه، میگه فدنا. اون اعرابی نزدیک شد به اعرابی، حالا ظاهرا به گوش اعرابی که بعضیا نشنون سوء استفاده بکنن دشمنان، میگه که لقد ظلمت عدد المدر والمطر والوبر، اینقدر به من اندازه ریگزارهای بیابان، اندازه قطرات آسمان. بعد ادامه حدیث داره که مولا یحصا بی نهایت به من ظلم شده. که یکی از جلوه های ظلمی که به امیرالمؤمنین میکنن همینه.
لا اله الا الله.
بالای 13 نفر از علمای اهل سنت ما پیدا کردیم ادعای تواتر حدیث قدیر را کردن. آقا بیاد بگه که امام بخاری و شیوخش که هیچ سندی هم برای حرفاش ارائه نداد حدیث قدیر را معتبر نمیدونن، در حالی که دوستان این کارشناس حقیر شبکه‌های وهابی اگر از مبانی امام بخاری خودشون اطلاع داشت هیچ کاهی نرفا نمیزد. ببینید تاریخ بغداد برای خطیب بغدادی، خطیب بغدادی مبانی رجالی و حدیثش از محورهای کلیدی علم حدیث و رجال اهل سنته. ایشون تو شرح حال در جلد دوم، در شرح حال محمد ابن اسماعیل بخاری، تو شرح حال محمد ابن اسماعیل صفحه 9 ایشون میاد یه حقیقتی رو میگه، میگه که یکی از راویا حالا با طریق و سند خودش میگه که شنیدم از محمد ابن اسماعیل بخاری چی میگفت، داره مبنای کتاب صحیح بخاری رو میگه، میگه ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح، تمام احادیثی که من در کتاب صحیح بخاری نقل کردم، تمام احادیثی که من در کتاب الجامع هم، کتاب صحیح بخاری، الجامع یعنی صحیح بخاری، نقل کردم همه صحیحن. و ترکتو من از سهاه لحال طول، برای اینکه کتابم خیلی تفصیلی نشه، من خیلی از احادیث صحیح رو وارد نکردم تو کتابم. حالا روی مبنای آقای بخاری، حدیث قدیر آقای بخاری تو کتابش نیاورده باشه، یعنی حدیث آقای بخاری قبول نداره کتاب را. ببینید دوستان، این مبنای آقای بخاری. حالا کارشناسان، حفاظ و حاکمان بزرگ حدیثی اهل سنت اومدن گفتن، ببینید البانی، بخاری زمان الان بهش میگن، از بزرگترین علماشونه، تو کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد چهارمش اومده چی گفته؟ وقتی به حدیث قدیر رسیده، من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من آدا و آد من آدا، نظر خودش را گفته البانی دوستان، قلت و اسناده صحیح علی شرط البخاری، یعنی آقای بخاری روی مبانی صحیح خودش میتونستین که حدیث داخل کتابش بکنه و نکرده. این مبنای البانی، مبنای عالم بزرگ دیگه اهل سنت، حاکم نیشابوری. حاکم نیشابوری از بزرگترین علمای رجال و حدیث اهل سنته. ایشون تو جلد سوم کتاب خودش، مستدرک علی الصحیحین، مستدرک یعنی احادیثی که بر اساس مبانی آقای بخاری و مسلم صحیحه و اینها این احادیث رو داخل کتابشون نکردن. دوستان ببینید در جلد سوم صفحه 118 کتاب و معرفت صحابه شماره حدیث 4576، ایشون حدیث قدیر رو میاره، من کنت مولا فهذا ولیه ثم اخذ بيد علی، دست مولای متقیان و پیغمبر گرفت، گفت هر کس من مولای او هستم، این علی ولی اوست. بعد خود حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، این حدیث بر اساس مبانی رجالی شیخین بخاری و مسلم صحیحه، ولم یخرج جاه به طول، این حدیث داخل کتابشون اینا نیاوردن. پس عالمه، حالا عالم که تعبیر مسامحه در تعبیره، کارشناس حقیر شبکه وهابی، به چه دلیلی اومدی به دروغ میگی که امام بخاری حدیث قدیر را صحیح نمیدونه؟ آره امام بخاری درسته حدیث قدیر را در کتاب خودش وارد نکرده، این طعنه به حدیث قدیر نیست، طعنه به خودشه. چرا طعنه به خودشه دوستان؟ بخاری 7000 خورده حدیث تو کتاب خودش آورده، حدیث معتبر از فضایل مولای متقیان حدیث قدیر رو وارد کتاب خودش نکرده، ولی همین بخاری به حدیث افک که از فضایل عایشه هست میرسه، بالای 20 بار این حدیث رو تکرار میکنه. خب بابا یه بار تکرار نکنه، مخافت طول که گفتی میترسم کتابم زیاد بشه، حوصله نکنم بخونن. به جای اینکه بالای 20 بار حدیث افکا بگی یا احادیث به درد نخوره دیگه یا بگی، بیا آقا یک بار حدیث قدیر رو بگو که رو مبانی خودت هم صحیحه، به اعتراف دو تن از علمای بزرگتون. آقای بخاری تو در کتاب خودت صدها از بلاغات زهری، نه سند داره نه حساب کتابی داره، میگه الان خود علمای اهل سنت موندن داشت این بلاغات زهری صحیحه، معتبره، معتبر نیست، چیه واقعا حکمش؟ صدها بار تو کتابت اومدی گفتی بلغنی بلغنی، به جای این بلاغات زهری که دشمن امیرالمومنین، حدیث قدیر رو بیار. شمای بخاری اعتقاد به امامت امیرالمومنین نداری. دوستان من بررسی کردم، آخر حرفم باشه، من بررسی کردم، چند ساعت وقت گذاشتم، تمام کتاب صحیح بخاری زیر و رو کردم. این حقیقتی که امیرالمومنین گفت که به من به اندازه تمام ریگزارهای بیابان ظلم شده، بخاری امیرالمومنین و کلمه امیرالمومنین 45 بار در کتاب خودش آورده، 37 بار استناد داده این امیرالمؤمنین به خلیفه دوم عمر ابن خطاب، 8 بارم بلای خلفای بنی امیه، عثمان 3 بار، عبدالملک 3 بار، معاویه و عمر ابن عبدالعزیز 1 بار. امیرالمؤمنین هیچ. آقای بخاری اگر اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین نداره، به اعتراف احمد ابن حنبل، کسی که امیرالمؤمنین را امیرالمؤمنین نداند، خلیفه چهارم اهل سنت ندارد، ازل و من هماره اهل این از اولاغ خانه خودش گمراه تره. ببخشید استاد.
بسیار زیبا، بسیار عالی، خیلی دیگه سلیس و روشن بود مطلب. تشکر میکنیم از محضرتون. الحمدلله عزیزان بیننده، تا اینجای برنامه الحمدلله به حمدلله تونستیم مطالبی رو منتقل بکنیم. انشالله که در راه روشن شدن مکتب حق و پیدا کردن مسیر انشالله مقداری یاریگر شما بوده، به همراه اون تفکری که قطعا نیاز هست تا انسان بتونه به اون مطلب دست پیدا بکنه. انشالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا